بسم الله الرحمن الرحيم. ببینید ما تو اصول گزاره های اولا گزاره ثبت میکنیم، تعریف ثبت نمیکنیم. تعاریف جزء اصول، یه سری گزارن خبرن، تعریف که خبر نیست. یک، پس تعاریف رو میاریم. دو، گزاره هم که میاریم گزاره هایی که مربوط به مادن میاریم، نه به صورت. شما وقتی که میگون که مثلا سقراط انسان است و هر انسانی میمیرد پس سقراط میمیرد، این استدلال یه شکل دارد، این که شکلش هست، هر الفی به است و هر به جیم است پس هر الفی جیم است، این شکلشه. مادش هم نیست که توی سقراط و مردن و انسان ریخته، درست شد؟ وقت اون چیزای مربوط به شکل را اصلا نمیارن جز به اصول، نه بدیهیاتشون نظریاتش، یعنی به تعبیر دیگر اینا فرض میکنن منطق صادقه، خودشو گذارش. توجه میکنید؟ و چون تو شکل استفاده میشه از تو ماده نیست، اونایی که مربوط به ماده شما باید بیارید. پس بنابراین شما هرچند قوانین منطقی استفاده بکنین و تذکرم میدین، نیاز نیست نه شما جز به چیزا بیارین ذکرش کنید. خب اینجا حالا یکی دوتا چیز هست ما میخونیم، بعد نیست اینا بدونیم. ببینید شما گاهی وقت دادید اینکه ما یه هنچ کاری میکنیم، میگم هم دیروزم همین کار کردن، میگم که مثلا این دو شق دارد این مطلب، شق الف و شق ب. اگر شق الف محقق باشد و درست باشد که سی درست است، اگر شق ب هم درست باشد بازم سی درست است، پس سی درست است در هر حال، درسته؟ این کار ما میکنیم، درست هم هست، سریعا هم ذهن ما نتیجه میگیره. حالا بخواهیم منطقا ذهن ما اینجا چی کار کرده، این خیلی مهم. مثلا هم منطقدانای خود ما اینو تحلیل کردن که از منطق ذهن داره چی کار میکنه. اینجا دوتا اور میاره، دوتا یا میاره، دوتا جلدی نتیجه میگیره، تو چه مقدماتی به کار رفته اینجا. تو منطقه جدیدم این کار کردن و یکی از قسمت مشکل منطقه هم هست. معمولا هم توضیحی که میدن مشکل توضیح میدن و فهمیده نمیشه، خیلی اینجا سعی شده است که ساده اوورده بشه. اینو بهش میگن قاعده منطقی حذف فاصل، یعنی شما دو تا یاد داری، یا این درست است یا این، این یا برای حذف میکنید یه نتیجه یه مسلم میگیرید، نوشته یا نداره، فاصله حذفش میکنید. میخوایم ببینیم این کارا چه ذهن میکنه، چی طوری میکنه و چه مقدماتی توش عقص میکنه. اینا از رو اینجا یه نفر از آقایون بخونن تا ما توضیحش بدیم، چون اینا بعدی که بخواید کتاب مطالعه کنید باید نفهمیده باشین و باید مشکل نداشته باشین. صفحه 92
قاعده منطقی هست به فاصل استنتاج ساده ای که در پی می آید در نظر می گیرید، یا سه کتاب دارد یا پنج کتاب، چه سه کتاب داشته باشد چه پنج کتاب، تعداد کتاب های رضا فرد است، از تعداد کتاب های رضا فرد است. این استنتاج که برخی از مقدمات آن
مرد بزن پس من اینو بنویسم. رضا رضا یا سه کتاب دارد یا پنج کتاب. خب
چه سه کتاب داشته
باشد چه پنج کتاب، کتاب های او فرد است، تعداد. بعد نتیجه میگیریم پس در هر حال تعداد کتاب های رضا فرد است. البته حالا این بهتر نمیشتیم سه فرد است، پنجم فرد است، پس در حال مهم نیم. حالا بخونیم میخوام نبینیم بخونیم.
این استنتاج که برگه از مقدمات آن مطبی در اخواست قاعده یه حجب فاسد است و با تشریح آن میتوان مضمون این قاعده را دریافت. اگر مقدمات مطبی را در این استنتاج آشکار سازیم و نیز اگر به جای عدات عرفی چه از عدات منطقی اگر و اگر که معادل آن است استفاده کنیم، استنتاج مذکور به شکل زیر در میآید. یک، رضا یا سه کتاب دارد یا پنج کتاب. دو، سه فرد است. سه، اگر رضا سه کتاب داشته باشد تعداد کتاب های او فرد است. چهار، پنج فرد است. پس باز
زین تو اینا رو بنویسیم. خب رضا یکی که بخونه نارو یه
رضا یا سه کتاب داره
یا پنج کتاب. خب دو
سه فرد است.
سه فرد است.
سه
اگر رضا سه کتاب داشته باشد تعداد کتاب های او فرد است.
خب پنج فرد است.
پنج فرد است. اگر رضا پنج کتاب داشته باشد تعداد کتاب های او فرد است. خب چیش؟
نتیجه
در هر صورت تعداد کتاب های رضا فرد است. ببینید ذهن تمام این کار را انجام میده، منتج سریع اینجا کلی نداره. خب بفرمون. بله دلیل ادامه بده.
با توجه به اینکه ترکیب شرطی پیان با کیو در گزارهای 3 و 5 منطقا مادر است با استنتاج کیو از فرض پی و با توجه به قراردادهایی که برای ارائه براهین وضع کرده ایم می توان استنتاج بالا را به شکل زیر ارائه کرد.
خب
یک رضا یا سه کتاب دارد و یا پنج کتاب دارد.
خب
مقدمه ایم.
خب مقدمه ایم.
فرض میکنیم شق آ یک صادق باشد، یعنی دو رضا سه کتاب دارد.
نمیذاریم آ یک، نمیذاریم آ دو. خب خب
فرض میکنیم شق آ یک صادق باشد، یعنی دو رضا سه کتاب دارد. فرض سه سه فرد است. مقدمه رو.
خب
چهار تعداد کتاب های رضا فرد است.
خب
اکنون فرض میکنیم شق بی یک صادق باشد، یعنی پنج رضا پنج کتاب دارد. فرض شق بی یک. شیش پنج فرد است. مقدمه ای سه. هفت تعداد کتاب های رضا فرد است. پنج و شش.
خب
اکنون به دلیل گزاره یک یا گزاره دو صادق است.
اکنون
به دلیل گزاره یک یا گزاره دو صادق است که در این صورت باید به صدق گزاره چهار ملتزم شد که بنابراین تعداد کتاب های رضا فرد است.
نفهمیدم عبارت ناقص است بسه. یعنی چه اکنون به
دلیل گزاره یک
یا
گزاره دو صادق است که در این صورت باید به صدق گزاره چهار ملتزم شد که بنابراین تعداد کتاب های رضا فرد است.
خوب.
و یا گزاره پنج صادق است که در این صورت باید به صدق گزاره هفت ملتزم شد که باز بنابراین تعداد کتاب های رضا فرد است.
خوب.
پس با توجه به گزاره های یک و دو و چهار و پنج و هفت و هفت در هر صورت نتیجه این است که تعداد کتاب های رضا فرد است، یعنی نتیجه تعداد کتاب های رضا فرد است.
خوب.
یک دو چهار پنج هفت.
خوب.
حال آیا این نتیجه بر همه گزاره های یاد شده استوار است؟ اگر دقت کنیم خیر.
خب پس بزنین اینا تو اینجاش مهمه. بگون یه بار. دو فرد همین که میخوندید.
رضا سه کتاب داره.
رضا سه کتاب داره. این فرد فرض آیه. خب
سه
فرد
فر
بله فرد اون را سه
سه فرد
سه فرد خب خب
تعداد
کتاب های رضا فرد خب
دو و
سه خب
خوشم
خب
دو و فردو
دو و فردو خب
بعد ایتون فرد میکنیم شرق یک بی
خب
صادق باشه یعنی
پنج
رضا پنج
رضا پنج کتاب داره
فرض
آدو خب
فرد
پنج
پنج فرد است
پنج فرد است
مقدمه
سه 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 خب
تعداد کتاب های رضا فرد
تعداد کتاب های رضا فرد است خب سه و فر پنج خب ببخش من خب بله حالا توضیحش من بله بزن تو هم چی اشتباه شده؟ ها حالا میگم صبر کنی بله سه تو کروش دو داره؟
بله کروش دو هم
یه دو فقط گذاشته؟ خیلی خوب درست اونم یک کم بله یک کم اینجا درست خب نتیجه؟
نتیجه اون پایینش تعداد کتاب های رضا فرد
است تعداد کتاب های رضا فرد است
دو
بچه و پنج و هفت کروشه خیلی چرا کروشه که میخواه اشتا افتاده ببینین یک برت چیه سی یک دو مقت مفتنی برت چیه
یک
و دو و سه یک و دو و سه بله بله اینجا میخواد قاعده منطقیه حالا اینم جلوش کنه بله بله ببینید این مثال خیلی خوبیه است که اگر توجه بکنین خیلی چیز داره توش یاد میگیرین از منطقی و تو این روش این شکل که بکارن دارن تو منطقه ریاضی که بکارن دارن اول من یه نکته رو بگم که اینو توجه کنین ما تو هر استدلالی از لحاظ منطقی حق داریم یه فرضی خودمون داخل کنیم یه جاش مثلا شما دارین یه استدلال میکنین ریاضی در مورد یه دایره بعد حق دارین یه جاش بکنین فرض میکنین که این دایره مثلا مساحتش اینقدر فرض میکنین که این دایره با فلان بیزی مساوی هست هر فرضی دلتون میخواد الو تو فرض به درد بخور فرض که به درد نخوره چه یک کار لغوی است فرض میکنیم که حسن موهایش بلند است مثلا یه مسئله ریاضی خب به چه درد میخوره نه باید یه فرضی بکنیم که به درد مسئله دون بخوره حق دارین غیر از اصول یه فرض خودتون میو یه فرض بالاتون یه گذار رو فرض کن صادره میگون خب این پس خراب میشه استدلال که استدلال مبتنی برای یه مقدمات خاص باید اثبات بشه درست مشروط است این فرض که میکنین یه جای دیگه این فرض رو خارجش بکنین منطقا یعنی منطق یه راههایی را قرار داده است که یه فرض داخل بکنین یه جام خارجش بکنین این کاتالیزورهای شیمیایی یا دیدین شما مثلا آب واردی چیز میکنین واکنش شیمیایی میکنین بعد این نزدیک آخر کار که میشه باز واکنش آب پس میده همون مقدار آب اینجا هم همین حاله داره شما منطقا حق دارید فرضی را داخل بکنید به شرط اینکه از با خود روشی که منطق گفته تا آخر کار ما خارجش بکنید اگه خارج نکنید چه عیبی پیش میاد عیبش نیست اون مقدمات که اون بالا نوشته مقدمه مثلا 3 تا 4 تا اسم بردین یه مقدمه دیگه هم باید بشه اضافه کنیم همین فرضی که آوردین اگه نتونید خارجش کنید یعنی من قدرت ندارم با اون سه تا مقدمه شما اینو حل کنم، اگه اینم اجازه میدم وارد کنم میتونم ولی نمیتونم، این معنیش این میشه دا. اینا یادتون باشه. خب حالا یکی از این راهایی که فرض وارد میکنن خارج میکنن اینجاست. ببینید بذارید من اینو بهتون میگم، شما یه مقدماتی را میارید ذکر میکنید، مثلا یه مقدمه میارید فرض بکنید، استدلال وجود خدا را همه شما باش آشنا، میام چی کار میکنم که استدلال وجود خدا، میام از این که ممکنه به ذاتی هست فرض بکنید، اثبات میکنیم یه واجب به ذاتی هست، درسته؟ آیا میتونیم بعد این و اینجا فرضون هم یه مقدمه رو هم دارین، یعنی مقدمه دون اینه، این اثبات کرد. حالا میگن شما میتونید یه کاری بکنید استدلال این مقدمه توش هست بشه، چطوری که بیان اینطور بکنید، بگوین اگر ممکنه به ذاتی موجود باشد واجب به ذات موجوده، میگن این درست است و دیگه مبتنی بر این نیست. یعنی هرگاه شما یک گزاره ای را فرض کردید توی استدلالی و بعد به نتیجه که خواستین رسیدید، خب این گزاره را شما فرض کردید، مسئله به شما نداده بودین، حق نداده بودین گزاره را شما فرض کنید، مسئله مقدم مثلا سه تا چهار تا مقدمه خواست به شما داده، شما بودین خودتون یکی فضولتا وارد کردید، اشکال هم نداره، مشروطه این که آخر کار خارج کنید. تو میگم با یه اگر خارجش کنید، چه شکلی؟ نتیجه که تا اونجا بهش رسیدین بذارین تالی، اون فرضت نبذارین مقدم با یه اگر، وقت اینه که اوردید بگون این فرض من خارج کردم، یه خط بکشین در واقع اسم بر تو اینجا فرض نیارید، فرضتون خارج شده و دیگه هیچش کار نداره، اسم بر حق دارین از این استفاده بکنین، این مبتنی فقط بر همون مقدمات شما. اینه ابن سینا تهدید اون میگن دل من نیدم از خودم، ولی تو در وضع ابن منطقه میگن تحت عنوان دلیل افتراض میاره، تو استدلال های جدید هم اینا بحث کرده. پس ببینید اگه حالا این کارا خیلی هم میشه کرد، شما دو تا سه تا مقدمه میچینید اون بالا، یه چیزی باش ثابت میکنه، میتونید فور این کارا بکنید، مقدمه اول وقت مثلا فرض کنید استدلال دارین بر مقدمه یه آ و بی و سی مبتنیه، نتیجه هم دیه، اگه به شما بگن اینا بر اساس چه مقدماتی شما اثبات کردین، میگن چه مقدماتی؟ اون آ و بی و سی، این سه تا گزاره رو من به کار گرفتم ترکیب کردم تو طولی استدلال تا این اثبات شده، درسته؟ خب میتونین این کار رو بکنین، به جای این که نتیجه رو بنویسین دی، یه گزاره بعد این کار رو بکنین، بگن اگر یعنی رسیدین به دی الان دیگه تموم استدلال دون، مثل اینجا نتیجه نوشته، بیاین این کار رو بکنین، بگن اگر آ آنگاه دی، این نتیجه هم درسته، هیچ اشکال نداره، منتهی فرق داره با اون نتیجه قبل، چه فرقی داره؟ آ حذف میشه، این نتیجه فقط مبتنی بر بی سی است. میتونید باز این کارو بکنید، بگوین اگر آ و بی آنگاه سی، این نتیجه هم درسته است، اما این دیگه مبتنی فقط بر سی است، میتونید بنویسید اگر آ و بی و سی آنگاه دی، این مبتنی بر هیچ مقدمه نیست، این نتیجه اینا کاملا حق دارید و کاملا مقدمات رو کنترل دارید میکنید، یعنی شما هر وقت یه مقدمه رو داخل کنید خارج کنید به این راحتی میشه. چه چی؟ بله بله، بعضی گزاره همین حالت رو دارن، مبتنی بر یعنی میشن تحلیل کامل مبتنی بر فرض، وقتی میگوی اگر، یعنی اگر تو فرض کنی، یعنی ببینید من این چیه، اینجا گفتن که آقا این صادقه است، این صادقه است، اینم صادقه، شما گفتم خب بگین من پس این صادقه، اما وقتی اینطور میگم میگم من نمیدونم این صادقه است یا نه، اگه این صادق باشه اینم صادقه، پس این دیگه مبتنی بر صدق آنی معنیش نیست دیگه، شما میگین اگر آیان چه، یعنی نمیدونم آ صادق است یا نه، اگر صادق باشه دی درسته، پس این مبتنی بر صدق آنی است، اما وقتی میگین دی یعنی مبتنی بر صدق آ، اینجا گفتین اگر آ صادق باشه اون وقتی صادقه اجری کرده، اما اینجا میگن نه دی صادق است، من جزمن میگم دی صادق است، پس اگر گفتین دی صادق است به آرا صادق گرفته باشید، اما اگر اینطور گفتین اگر آ آنگاه دی، یعنی نمیدونم آ صادق است یا نه، اگر آ صادق باشه دی هم صادقه، پس این مبتنی بر صدق آنی است، اینطورش کردین، یعنی باز نمیدونم آ و بی صادق هم. یعنی صدق هیچ خود برای فرض نکرده. اینه متوجه شدی؟ بله. نه فرض صدق درست، یعنی اگر فرض کنی این صادقه، یعنی نگفته این صادقه است یا نه، اینجا با این شما صادق گرفته، ولی اینجا نه نمیدونی صادقه است یا نه، میگوی اگه صادق باشه البته اینم صادق. حالا اینا میام سریم بزن این روشن بشه، اینا متوجه شدی؟ کدوم اگه ببینین شما یه استدلال آوردین، سه تا مقدمه زیر اون مقدمه که ما نوشته بود، ما سه تا مقدمه نوشتین آ و بی و سی، بعد اینا رو زیر برهان به کار گرفتین، 15 تا 16 تا گزاره تر تو برهان نوشتین تا رسیدین به دی که می‌خواستین. پس مقدمه آدم مشخص، برهانه دو مشخص، نتیجه نه مشخص، درسته؟ هیچ اشکالی هم نداره. حالا میتونیم بیان یه کار بکنیم، این برهانی که شما الان نوشته بودیم معنیش نیست، معنیش نیست آ صادق است جزمن، بی هم صادق است جزمن، سی هم صادق است جزمن، بعد نتیجه میگیریم دی هم صادق است جزمن. این برهانی که اینطوره که اثبات کردن معنیش نیست. حالا میتونیم بیان یه کار اضافی بکنیم، بول من چرا بیام درد سر برای خودم رو کنم بگم آ صادق است جزمن؟ نه، میام نتیجه رو نمیسم آ را با یه اگر میارم مقدم، میگم اگر آ آنگاه دی، وقتی اینجا میگم آ را حذف کن دیگه این جز مقدمات نیست. یعنی چه؟ یعنی این نتیجه شما این مبتنی بر صدق آ دیگه نیست، دی هستا، اما اگر آنگاه دی دیگه مبتنی بر اون نیست. چرا؟ تو دی حتما آ صادق است، ولی تو اینجا نه، میگوی اگر آ آنگاه دیگه این نه، این هیچ احتیاج به صدق آ نداره، این آ را باید از فرض خارج کنی. هرگاه شما نتیجه ای را تالی قرار دادی، یکی از مقدمات را مقدم قرار دادی، این نتیجه جدید دیگه مبتنی بر اون نیست. اگر این دوتا را آوردین مبتنی بر این دوتا نیست، اگر سه تاش آوردین مبتنی بر هیچ مقدمه نمیشه. این نتیجه با نه این هست همیشه با مبتنی بر هر سه تا. به همین دلیل میگن شما هرگاه میخوان فرضیه یه جای برهان وارد کنین که جز مقدماتتون نیست، سه تا مقدمه به شما دادن گفتن مسئله رو باش حل کنین، فرضتون تو امتحانه، سه تا مقدمه دادن به شما گفتن مسئله رو باش حل کنین، شما هر چی برمیرین مثلا این حل نمیشه، ولی اگه یه فرض بیارین تو کار حل میشه، اشکال نداره فرض بیارین، آخر مسئله که رسیدید قبل از نتیجه فرض با یه اگر خارجش کنین، بگوین اگر این فرض آنگاه این، وقت بعد ادامه بده تا به دی برسه. فرض یه جای داخل کردن یه جام خارج کردن، هم منطقا حق داخل کردن داشتیم، منطقا هم به این شکل حق خارج کردن داشتیم، هیچ اشکال هم نداره. اینا میگن دلیل شرطی حذف، حالا اسمش هم یادم نیست، حذف ندارن چیز یه اسم خاصی داره، نه این حذف فاصل نیست، یه اسم دیگه داره، این که الان من میگفتم یه اسم دیگه داره، نه حذف حالا بدون میگه اینجا آورده پایین است، نه بله اینو بهش بگم معرفی شرط، قاعده دل شرطی، نمیگن قاعده دلیل شرطی، یعنی شما همیشه با قاعده دلیل شرطی یه مقدمه رو خارج میکنید یا یه فرض خارج میکنید. این تو ذهنتون باشه، تو این استدلال معمولا هم تو انسان تو ذهنش زیاد این کارا میکنه، درست هم هست تو استدلال منتش، نمیگم که الان ذهنتون توجه داشته باشین دیگه، گاهی این کارا دارین انجام میدین، این تر دست یه ذهنی است که انجام میده. حالا یک میگن که معمولا مقدمات اضافی که شما تو برهان دارین به سه شکل میتونین حذف کنین، یکیش به همین شکله قاعده دلیل شرط بود که من گفتم که خیلی شیوع داره، یکیش هم با حذف فاصله. شما وقتی که فاصل دارید توجه میکنی قاعده حذف یه چیز دارین، یه چیز به این شکل دارین، رضا یا سه کتاب دارد یا پنج کتاب، پس در هر حال تعداد کتاب های او فرد است. میگن اینجا شما از این نتیجه چی؟ از مقدمات چی به این نتیجه میرسین، چند تا فرض حذفش میکنین، منطقا اشکال هم نداره، ذهن اجازه میده. حالا برای اینکه اینو بفهمیم چرا هم ننوشتیم، ببینید ما اینجا گفتیم رضا یا سه کتاب دارد یا پنج کتاب، این جزوه مقدمات ماست، یعنی ما اون بالا اگه بخوایم مقدمات بنویسیم مقدمه یکمون اینم نمیشه. ببینید سه تا مقدمه داریم، یک 3 و 5 جز مقدمات ما هستن. 1 و 3 و بله 5 نه 6 میشه درست. بله درست، 5 فرد است دیگه. خب که ما این را اگه بخوام، این البته شماره این داست، اگه بخوام شماره یه درست بنویسیم باید این مقدمه 1، این مقدمه 2، این مقدمه 3 اینطور بنویسیم 1 و 2 و 3. طبقی قرار داد دیرون زمون یاده باشه. یکمون هستی چی؟ رضا یا 3 کتاب داره یا 5 کتاب. دومون هست 3 فرد است، سمون هست 5 فرد است. این 3 تا مقدمه رو به ما دادن، گفتن اثباتون 3 تا کتاب های رضا فرد است. این برهانمونه. ببینین حالا این برهان چه شکلیه. مقدمه 1 رو میاریم تو کار نصف. هر وقت این آوردیم پایین دیرو گفتیم میخوام هر وقت از یه چیز مقدمه استفاده بکنین، اولین کاری که میکنم خود مقدمه میگیرم تو برهان. خب میگم پایین مقدمه 1 اینم فرضی یه چیز 1 برای خودش میگه. حالا بعد رضا 3 کتاب دارد، اینو شما فرض کرده، یعنی هر وقت شما تو این برهانا یه چیزی فرض میکنید، گفتیم حق دارین هر چیزی فرض میکنید، باید مشخص بکنید من اینو فرض کردم که بدون آخر کار باید خارجش کنید. مشخص نکنین بعد گول زدین خودتون. می‌نویسیم فرض، حتی فرض آیه کم ننویسیم مهم نیست، می‌نویسیم مثلا چی. بعد اینجا می‌نویسیم فردو، یعنی چه؟ یعنی شماره اینم یاریم اینجا اسمش می‌ذاریم فرعی مخفف فرض. این برای ما مشخص می‌کنه هر چیزی رو می‌ریم که مبتنی، مثلا اینجا که می‌بینین دو و فردو، یعنی چه؟ یعنی این مقدمه شما مبتنی است بر دو که اینه و بر فردو، فردو کدوم است؟ اینه. یعنی تو اینجا شما علاوه بر این مقدمات این مقدمه هم دارید و تا اینه حذف نکنید کار درست نمیشه. خب پس رضا 3 کتاب یا 5 کتاب دارد را از اینجا آوردیم پایین، 3 فرد است را باز عرض شد مقدمه بود آوردیم، رضا 3 کتاب دارد را فرض کردیم، چون اونجا که ما نمیدیم 3 تا دارد یا 5 تا، اینو فرض میکنیم اگه یقین داشتیم 3 تا این دیگه فرض نبود، اما نگفتن به ما یا 3 تا یا 5 تا، ما خودمون اینجا گفتیم 3 تا دارد این یه فرده می نویسیم. بعد میایم حالا میگم 3 فرد است این از اونجا آوردیم پایین. حالا طبق این و این که رضا 3 کتاب داره 3 فرد است، میتونیم نتیجه بگیم که تعداد کتاب های رضا فرد است، این طبق 2 و 3. خب 2 مبتنی بر چی بود؟ فرد 2. 3 مبتنی بر چی بود؟ بر 2. پس این نتیجه مبتنی است بر 2 و فرض 2. میایم دوباره یه فرض جدید میکنیم، میگم رضا 5 کتاب داره، باز این فرض است، به ما نگفتن 5 تا داره، گفتن یا 3 تا یا 5 تا، ما نمیدونیم اینا فرض هم. خب بنویسیم فرض، اونم بنویسیم فرض 5 شد این یکی اضافه وارد کرد، 5 فرض است مقدمه اون نیست، نمیسیم مقدمه یه 3 3 اینو بهمون دادن. از این دو تا نتیجه میگیریم کتاب های رضا فرض است 5 و 6. این مبتنی بر 3 اسمم بر فرض 5. خب حالا ما میتونیم بیان این کارو بکنیم برای اینکه اینا رو حذفش کنیم، بگویم که اگر تعداد کتاب‌های رضا فرد باشه، اگر تعداد کتاب‌های رضا 3 تا باشه پس فرد این حذف میشه. کو این مقدمه فرد. ببینید دو گفتم تعداد کتاب‌های رضا فرد است دیگه، درسته؟ مبتنی بر اینه میخواییم نه حذف کنیم، گفتیم کافیه است اینو مقدم قرار بدیم، اینو تالی نتیجه رو تالی بگویم اگر تعداد کتاب های رضا، اگر بله رضا 3 کتاب داشته باشد آنگاه تعداد کتاب های رضا فرده، این نتیجه درسته است که مبتنی فقط بر دو هست، پس فرد دو خواهد، فرد دو خواهد بشه. همین هم اینجا انجام دهیم بعد این نتیجه رو میگیم. حالا اینو بخونین تا تو اونجا بگم من یک یکی بیام جلو.
نتیجه تعدادی نمواره با فرد، حالا یا این نتیجه بر همه این گزاره هایی یاد شده 1 و 2 و 4 و 5 و 7 استوار است؟ اگر دقت کنیم خیلی نتیجه بالا بر گزاره های 2 و 5 یعنی بس بر دو و خره پنج استوار نیست و فقط فرس مقدمه یک و دو و سه استوار است. زیرا همونطور که استنتاج بالا نشان میدهد صدق نتیجه بالا نمبتنی است بر فرض دو شق یک آ و فرض پنج شق یک بی فو امن و نمبتنی است بر صدق خصوص یکی از دو فرض مذکور معینند، بلکه صدق آن فقط مبتنی است بر صدق یکی از این دو فرض علی البدل. به عبارت دیگر فرقی نمی کند که کدام یکی از دو فرض مذکور صادق است، همین که یکی از آن دو صادق باشد برای صدق نتیجه کافی است و این دقیقا همان مضمون گزاره یک است.
ببینید این مبتنی، ببینید این طور نیست که این چه تعداد کتاب های رضا فرد است مبتنی باشه که یا حتما این صادق باشد اینم صادق باشد، نه، یا بگم این صادق باشد حتما، نه، این صادق باشد حتما، نه، هر دوتا صادق باشن حتما، نه. اگر یک کدوم از این دوتا صادق باشد کافی است برای نتیجه، درسته؟ خب پس بنابراین مبتنی بر صدق یکی از این دوتا علل بده، یعنی اگر کتاب های رضا سه تا باشد یا پنج تا این نتیجه درسته. خب این تو هم مقدمه یکی است دیگه. پس این استدلال مبتنیه بر این دوتا فرض شما نی، این دوتا فرض که آورده حق داری اون آخر کار حذفش کنی منطقا، بخونید این دقت بکنید، این قاعده حذف فاصل تو هر کتاب منطقی هم رجوع کنید خیلی قاعدش توضیحش مشکله. چرا؟ نه مبتنی بر یک و دو و بله نه سه فرد است. ببینید اینجا الان ما هفته نمیشه یک و دو و سه و چهار و پنج و هفت، درسته؟ یه اینا ننمشته میخواییم بگم که اینا رو دوتا چیز اضافی است. کدومش؟ عرض میشه بچه چهار، میخواییم بگم چهار باید حذفش کرد و شیش. اینجا یه چیزش دوباره بخونید ببینید چیز نشده. هیچ کتاب من بریم برم خیلی خوب بخونید.
به عبارت دیگر فرقی نمی کند که کدام یکی از دو فرض مذکور صادق است، همین که یکی از آن دو صادق باشد برای صدق نتیجه کافی است و دقیقاً همان مضمون گزاره یک است. پس صدق گزاره یک ما را از صدق فرض دو و فرض پنج نیاز می کند، بنابراین نتیجه بر فر دو و فر پنج استوار نیست و در قلاب مربوط به نتیجه نباید قلاب یا نبار
قلاب
در قلاب مربوط به نتیجه نباید این دو فرض در ردیف گزاره هایی که نتیجه بر آنها استوار است ذکر شود، یعنی این دو فرض کمکی از نقش آنها در استنتاج همانند نقش کاتالیزور در کنش و واکنش های شیمیایی است و خود به خود از ردیف مقدمه هایی که نتیجه بر آنها استوار است حذف می شود. قاعده منطقی حذف واصل به همین حد اشاره دارد. توضیحات بالا به شکل زیر در نتیجه مورد بحث منعکس می‌شود. نتیجه تعداد کتاب‌های رضا فرد است. پرانتز باز 1 و 2 و 4 و 5 و 7 و قاعده منطقی حذف واصل که بحث به بر 2 و بر 5 می‌انجامد. حکومت هم 1 و 2 و 3.
بله.
اگر به جای گزاره های رضا سه کتاب دارد و رضا پنج کتاب دارد و تعداد کتاب های رضا فرد است و سه فرد است و پنج فرد است به ترتیب از حروف آ و بی و سی و دی و ای استفاده کنیم، می توان به طور کلی قاعده منطقی حذف فاصل را به شکل دیگر بیان کنیم.
اینو حالا خوب دقت کنید بخونید. اگر مقدمه آ اور بی را داشته باشیم مثل اون مقدمه یک ما و یک از فرض کمکی آ بتوان سی را نتیجه گرفت، از فرض کمکی فرض کمکی ما کم این ببخشید بتوان سی را نتیجه گرفت، سیمون اینه از این فرض کمکی اون را نتیجه گرفت. اگر آ اور بی را داشته باشی و بتوان یک از فرض کمکی آ نتیجه سی را گرفت و همچنین از فرض کمکی ب یعنی این پنج باز همون سی رو نتیجه گرفت، چون بریم چار و هفت یک چیست داده رو چیست فرض. پس اگر آ اور بی را دارید اینو دقت کنید، قاعده هست فاصل همین است که باید یاد بگیرید و خیلی هم به کار میره دا میخنده. ببینید تو هست به فاصل این حالت رو داره دا. شما یه آ اور بی بهتون میدن این جز مقدمات فرق دارن استفاده کنی. بعد شما چیکار میکنی؟ میان آ را فرض میکنی، این جز فرض دادونه. از آ سی را نتیجه میگیری، تو چند تا خط میریم پایین سی را نتیجه میگیری. بعد بی را فرض میکنی، از بی هم دوباره سی را نتیجه میگیری. خب پس آ را نداشتید، آ اور بی را داشتید، اما از آ را فرض کردید، بی را فرض کردید، از دو تایش سی را نتیجه گرفتید. خب حالا چی میگید؟ میگه در این صورت سی نتیجه آ اور بیست و در مقدمه های زیر استوار است. یه الف و همه مقدماتی که آ اور بی بلان استوار است، هر مقدمه مثلا زود ترفرس میاد یه چه داری نتیجه گرفتن چون اون مهمه. ب همه مقدماتی که در استنداد سی از آ به کار رفتن. ببینین شما برای اینکه از آ به سی برسید فرسون سه چهار تا مقدمه به کار گرفتن، یعنی سه دو سه تا مقدمه به کار گرفتن اردن تو کار تا اینا تونستن از زمین برسن. بر اونا استوارست ولی بر خود آ نیست. تو بی هم همینطور، مقدماتی که از اون بالا اوردن پوینت از بی رسیدن بسین بر اونا استوارست ولی بر خود بی نیست. ببینین همه مقدماتی که آ اور بی بر اونها استوار است، همه مقدماتی که در استنداد آ از سی به کار رفته است مگر فرض آ، همه مقدماتی که در استنداد سی از بی به کار رفته است مگر فرض بی. خب وقت در پرانتزی که قاعده منطقی حسب فاصله را می نویسیم باید همواره شماره گزاره های آ اور بی، آ بی و گزاره ای که در آن سی از آ و دیگر مقدمات نتیجه شده و گزاره ای که در آن سی از بی و دیگر مقدمات نتیجه شده نوشته شود. این قاعده یادتون باشه. این قاعده الان به ظاهر مشکل میاد ولی به طور طبیعی آدم این کارو میکنه تو ذهنش، منتش دقت نمیکنه چه مقدماتی داره به کار میگیره، چه چیزایی حذفش میکنه. اینا یادتون باشه همیشه تو اینجا یه همچی کاری میکنه. تو حذف فاصل همیشه دو تا مقدمه شما حذف میکنه، یعنی همه چیز از اون سرداشه یه بار اینا فرض میکنه اثبات میکنه، یه بار اینا فرض میکنه اثبات میکنه. فقط این دو تا فرض رو حق دارین حذفش کنه با قاعده حذف فاصل. بنویسیم بنا به دلیل دلیل قاعده حذف فاصل این دو تا فرض هست. حالا تو همون استدلال هایی که بعد خواهیم داشت، مثلا تو استدلالی که راجع به واجب دیرو کردید، میگم که موجودی هست، هر موجودی یا واجب است یا ممکن، مقدمه دوم. بعد میگم اول واجب رو فرض کنیم، میگم فرض میکنیم که اون موجود واجب باشد، پس واجب موجود است آ پسی. بعد میگم فرض میکنیم بی موجود باشن، ممکن باشه، ممکن موجود باشه، باید مثلا در لست مثلا فرض کنیم امتناع تسلسل چه باز اثباتون واجب هست. بعد میتونم آخرش بگم پس سی موجود است، پس مواجب به ذات همیشه موجوده. به چه بعد مقدماتی؟ یکی این مقدماتی که اون اول گفتیم که موجودی هست، مقدمه دوم این که هر موجودی یا واجب است یا چیزی نیست. کجا بهش رسیدیم؟ همون به علاوه خدمتتون عرض شد مثلا امتناع تسلسل این حرفا، اما مبتنی بر خود آ و بی دیگه نیست. حالا اینا یواش یواش تمرین که میکنی یاد میگیری، خیلی مشکل نیست به این صورت نوشتن و توضیح دادنش مشکل است، ولی چون کار کردی ذهنت خودتون یواش یواش باش اخت میشین و همین کار دارین میکنین. حالا اینا همه رو گفتیم برای استدلالی، بعد استدلالی برای دقت بکنین توش به کار رفتین. یکی دو تا استدلال چه ببینیم؟ ببینیم قضیه سه سه، اگر میخوام اینا اثبات کنم، اولا تعریف داده است، تعریف واجب یعنی ضروری الوجود. قبلا واجب به ذات داشتیم، اینجا واجب رو گفته سا واجب به ذات، اون یعنی چیزی که ضرورت وجودش شرطی ندارد. همینجا گفتیم واجب یعنی ضروری الوجود، چیزی که محال است موجود نباشد، چیزی که محال است معدوم باشد، همین، نه به ذات ندارد. خب بعدم تذکر دست واجب و واجب به ذات، اما اخستن هر واجبی به ذاتی واجب هست، اما هر واجبی واجب به ذات نیست، ممکن واجب بالغیر باشه. خب حالا میخوام این اثبات کنیم، اگر شیئی واجب نباشد موجود نیست. چه مقدماتی اینجا اخذ میکنیم؟ از چه مقدماتی میخوام اثبات کنیم؟ مقدمه یک قضیه سه دوست که قبلا اثبات کردیم که هر موجودی یا واجب به ذات است یا ممکنه به ذات. مقدمه دو قانون اول ضرورت که این قبلا تو اصولمونه، اگر ممکنه به ذات واجب نباشد موجود نیست. از این دو تا میخوایم نتیجه بگیریم که چی؟ هر شیئی اگر شیئی واجب نباشد موجود نیست. برهان. یک، هر موجودی یا واجب به ذات است یا ممکنه به ذات. این مقدمه یکمون است. خواستم استفاده کنم اوردمش تو نسان نمشتم قضیه سه دو و مقدمه یک. دو، شیعی مانند آ موجود است. ببینین یکی استی که باز تو این قرار داده هست نیست. شما هر جای حق دارین اسم بذارین بعدم اسم هست بشون، هیچ اشکال نداره. مثلا من میگم اینو دیدین خودتون بگون واقعیتی هست، مقدمه اول دو. بعد دوم مقدمه دوم میخوام بگم این واقعیتی تو مقدمه اول گفتیم این خصوصیت داره، مثلا ممکنه به ذات است. دیدین که خیلی وقت میگم واقعیت مذکور ممکنه به ذات است، هی مذکور و مذبور و امکه در یک اینا رو نمیارین، میگم واقعیتی بین دوتا چیز مانند آ هست، با همین مانه یا به نام آ یا مانند آ یه اسم میدهیم توش که کارمون راحت باشه. هی نخم بهت بعد بگم مفروض و مذکور و تو مقدمه یک گفت ما اینا، بعد بگم آ ممکنه به ذات هست. هی بینیم جلو آخر کاشه میرسیم آ رو باید حفظ کنیم منوز واقعیت جاش. این صرف هم برای این است که راحتی برهان برد بشه. هی نخم کلمه اضافه و کم بکنیم، یه آ می‌نویسین اسمشو می‌ذارین آ تا آخر نمی‌ره به کار می‌ذارین آخر کار که می‌خواین عنوانتون کلی باشه دور آ رو برمی‌دارین همون واقعیت می‌ذارین، چون شما خواستش که نکردین. اینجا هم همینطوره. شی ببینید هر موجودی یا واجب به ذات است یا ممکنه به ذات. حالا می‌خوام قاعده حسب فاصله به کار بگیریم، یعنی یه بار فرض می‌کنیم واجبه می‌ریم جلو نتیجه می‌گیریم، یه بار فرض می‌کنیم ممکنه است می‌ریم جلو نتیجه می‌گیریم، بعد نتیجه کل رو با قاعده حسب فاصله می‌گیریم. شق اوله که هر موجودی واجب است اول فرض بکنیم، بگویم شیئی موجود است، شیئی مانند آ موجود است، این فرضم. خب نمیشتیم فرض سه، یعنی یادم باشه نوردیم داخل برو سه، این شیئی آ همین آ یا واجب به ذات است یا ممکنه به ذات. نیست کدو نتیجه گرفتیم از یک و دو، یعنی یکمون که همون بود هر موجودی یا واجب به ذات است یا ممکنه به ذات. دو فرض کردیم یه شیعی داریم، از این دو تا فرض نتیجه میگیریم این شیعی اون که اسمش آ بود یا واجب به ذات است یا ممکنه به ذات. این طبق یک و دو مقدمات یک و خب یکمون مبتنی بر مقدمه یک است، دومون هم که فرع دو. خیلی حالا این قضیه سه باز یه دو شقیه. اول شق یک شو میگیریم، میگویم آ واجب به ذات است، حسب فاصل شروع شده از اینجا، یعنی شق اول فرض کردیم. مثل اینجا که فرض میکنیم ریاسه کتاب یا پنج کتاب گفتیم سه تا داره، بفرم کدوم؟ نه همیشه فر دو که میگون، یعنی دو شماره ایست که اولین به این دادیم که بدونیم این کجا فرضش کرده. ببینید الان تو کدوم گذاره از برهان این فرض ما آورده؟ تو گذاره دوم. نمیرسیم فر دو که اون آخر بدونیم تو کدوم گذاره برهان این فرض کرده. یک که بدیم باید کلی توی مقدمات بگردیم ببینیم کجا اینو فرض کردن. تو شماره خودی گزار را میده فوری میجوری فر دو، یعنی نه دومین فرض، یعنی فرضی که در شماره دو کرده ای. خب پس از اون نتیجه شد آیا واجب به ذات است یا ممکنه به ذات. حالا میخوایم قاعده حذف فاصله از اینجا شروع کنیم. توجهتن یه فرض اضافه آوردیم، اینو باید یه جای آخرش حذف کنیم. میکنیم فعلا کاری به اون فرض دو نداشته باشیم. بیا اینجا تو حسب فاصل گفتیم بار شق اول فرض کن نتیجه بگیر، یه بار شق دوم نتیجه بگیر. شق اول فرض کن آ واجب به ذات، این فرض شق سه یه نوشتیم فرع 4، یعنی تو 4 اینو فرض کرد. اگر آ واجب به ذات باشد پس نتیجه میگیریم آ واجب به ذات. 4 و تعریف آ واجب است، 4 و تعریف واجب. ببینید اگر آ واجب به ذات باشد پس واجب هم هست، چون واجب به ذات یعنی ضروری الوجود، به ذات واجب یعنی ضروری الوجود، پس آ واجب. این مبتنی بر چیه؟ بر 4 و تعریف واجب. تعریفه که نمیگیریم تو کروش 4 مون مبتنی بر چی بود؟ مبتنی بر فرض 4 بود. پس این گزاره 5 مون مبتنی بر فرض 4 است. میریم سر شق 2. آیا واجب به ذات تو 3 یا ممکنه به ذات؟ حالا ممکنه به ذاتش رو تو 6 فرض کنیم، آ ممکنه به ذاته، پس دوباره یه فرضی هم کردیم. این فرض سوم است که داریم میکنیم، اینا رو باید حذف کنیم آخر کارا. خیر فرض 6 می‌نویسیم، یعنی تو 6 هم یه فرض کردیم. حالا تو هست اگر ممکنه به ذات واجب نباشد موجود نیست. به عبارت دیگر اگر شیئی ممکنه به ذات باشد و واجب نباشد موجود نیست. این از کجا آوردیم؟ این همون عرض می‌شود که مقدمه دوممونه آوردیم تو کار، پس می نویسیم قانون اول ضرر است یا مقدمه دوم، تو دو نوشتیم. حالا از این و شیش نتیجه می گیم بله چنین نیست که عام ممکنه به ذات باشد و واجب نباشد. اینا از هفت و شیش نتیجه گرفتیم. بله هفت دو بله. درسته. اگر ممکنه به ذات واجب نباشد موجود نیست. اگر شیء ممکنه به ذات باشد و واجب نباشد موجود نیست. چنین نیست که آ ممکنه به ذات باشد و واجب نباشد. درست. از دو و هفت اشکال نداره. بله. حالا شیشه نیوردیم همین تو کار. خب. نو. آ یا ممکنه به ذات نیست و یا واجب است. این از کجا آوردیم؟ هشتا گرفتیم با صورت استنتاجی که اینجا نوشته این... بله بله یه مقدار با منطق جدید شما باید آشنا بشین. چاره این از یه شیشا استفاده کنم. چرا استفاده کردم یا نه هنو استفاده نکنم بعد لابد میکنم اشکال نداره. نه اگه شیشه استفاده نشیم چون نمیتونیم که باید هر جا استفاده کردن بیارن. ببینید این صورت استنتاجش اینه. بله کجا گمش کرد ها not p or q ببینید اینا یعنی نتیجه میدهد. یعنی از این شما میتونید همیشه اینه نتیجه بگیرید تو منطق. مثل این که مثلا از هر فرد فرمان هیچ الفی به نیست طبق قاعده یه عکس میتونید نتیجه بگیرید که هیچ به ای الفی هشت دون. چنین نیست که آ ممکنه به ذات باشد و واجب نباشد. چنین نیست که آ ممکنه به ذات باشد و آ واجب ببخشید آ ممکنه به ذات باشد و آ واجب نباشد. ببینید این چنین نیست که پیره بذارید واجبه به ذات آ واجب به ذات است شیوره بذارید بله آ ممکنه به ذات است. حالا ببینید چطور میشه. چنین نیست که آ واجب به ذات نباشد و ممکنه به ذات باشد. پس این که اینجا نوشتیم هشت اینه منطقا. یعنی اگر بخواید شما با ادات منطقی جدید نشون بدین این هشت نوعه تو این قالب بریزید. خیلی خوب پس هشت دون اینه. وقت طبق صورت استنتاج منطقی که داریم مثل عکس نقیض و عکس مثلا مستوی اینا میتونه همیشه اینو بردارین جاش اینه بنویسید. یعنی چه؟ یعنی جا پی بنویسین یا آ واجب به ذات نیست یا ممکنه به ذات هست. حالا ببینید همین است یا نه؟ بله آ یا ممکنه به ذات نیست یا واجب است. نشون من چیز کرده بودم پیچی یاد جا بتونه میشته بودم. پس ببینید اون هشت دون اینه. شما اومدن اینا با این قاعده اینا ازش نتیجه گرفتن تو نو درست هم هست. پس نو دون که آیا ممکنه به ذات نیست و یا واجبه نتیجه یه هشت است و این صورت استنتاج. بفهم نه میدونم من اینا اینطوری که حواسم نبا چرا بفهم بفهم
قضیه دیگه مورد آنش میتونی خب اگه هم سودش نمیشین
وقتی دیگه هم هم عرضش نه اون نیست این منفی شما در این دختی
نه فوری حالا بعد با حالا نه سودش میتونی چه نه دیگه که درسته
این میشه تی بله بله درست ها درسته ها من بخم اون برم درست آقا متشک و متاسفانه این اشتباه خیلی داره چطور این میدونین مثلا ای نه این کتاب اولا من این خودم یه وقت اون وقت که نوشته شد گفتم به دوستان که دادم مطالعه کردم گفتم به قول هیوم یه کتاب داره میگه این کتاب مرده به دنیا آمد من کس نمیخونه دشنه میدونم منم گفتم از اون اول بله مرده به دنیا آمد کسی حوصله نمی کنه این کتاب بخونه ما ننوشتیم کسی بخونه الانم که برای شما میگون برای اینکه این روشه یخته آشناشید منظورمون نیست که این کتاب شما احتیاج به خوندن داشته باشید اون وقت هم که نوشتیم ما گفتیم این یه لولو است فقط ما قسم از مثل یه لولو باشید چرا مثال دادم برای این آقای فیاض اینا اون وقت بودن گفتم که یه مثلا به تیمیره تو صفحه نون وای خب به چه مثلا فرض کنیم نفر سوم یه آدم گردن کلفت میاد نه او وقت ده نفر باید بایستن یه به تو رقم نه امیرت داشوان نیست اون بسارم چه چوبو گذاره حرف بزنه که بعد یکی از اون پشت بابا این میدین باباش فلان یه مثلا یکی از سه تا بزنه من هم که همه ازش میتونم بیا بابا از اون مشروخ که چند بار سجاد وایسا اون بابا یه هیچ وقت نمیاد اما همین که این بچه اون بابا همه میترسن ملاحظه میکنه گفتم من کتابم هم همین حکم اون بابا رو داره نه هیچ وقت میاد تو میدون نه کاری میکنه اما فقط اسمش هست چرا حالا چون غربی اومدن یه کتابی نوشتن در رد خدا تحلیلی شما وقت که شروع میکنید بخوندن و میرسیم تو این فلسفه دینه هم میبینیم کاملا تحلیل اومده خدا رو رد کرده اصلا انگار رد خور نداره ما میخواستیم از این ور اثبات خدا بکنیم با دقت بیشتر و حتی شبیه اصل موضوعی که تحلیلی ترنام نه واقعا شبیه اصل موضوعی بشه و نشون بدیم کاملا امکان اثبات خدا هست هیچ اشکالی هم نداره و فقط میدونستم کس نمیخونه اما حالا یه دامه چوبنده اونه تا نگاه مثلا ونده چه تا میگه بید با چه طور خدا اثبات رد کردن به این دقت یکی هم یاد با دقت بیشتر اثباتش کرد خیلی هم چیز نداره فقط همین نه من همین اگر نتیجه را داشته باشید حاجت من برآورده شده بیش از این من امیدی نداشتم با این حال بعض از دوستان بعد با دقت خونده بودن با دقت اول تا آخر کتاب خونده بودن و من گفتم چه دنبالش نمی نویسی مشکله کتاب خیلی مشکله است این 87 صفحه آخرش واقعا مشکله و خیلی شخص باید ببینید این 80 صفحه که شما اینجا می‌بینید چه از دیرو شروع کردین از فصل سوم 90 چیز تا 160 آخه 100 چیز یک سال من که 90 صفحه نوشت یعنی گاهی یه برهان را که الان شما میریم جلو 8 رو 9 رو 10 رو طول میکشید تا این درست در بیاد با تمامی علائم وقتی حالا تنس بعد میده یه تایپ میکرد و تایپ ایست یه چیز نیست چی رو پی میزنید بعد ما میدونیم اه یه دایی کار نیمخونه وقت بعد که همه این تصیح شده است میده آخر کار یه چیز هاش عوض شده پرانتزا جا بده شده تو تایپ که دیده این چه این تایپ های کامپیوتر یه چیز اشتباه میزن یه چیز کل کار ما رو مشکل کنید الان هم کتاب هی دارم من توش غلط پیدا میکنم متاسفانه این مشکلات الان میرسیم عقلاتی دیگه من پیدا کردم متاسفانه تو الان هم حضور ذهن که ندارم که هم مثل اون وقت تسلطش بشم الان جا بده شده که ایشون نگفته بودم من متوجه نمیشدم همینم اینگاه نمیخونه با این قانون بعد نگو این نقیز داره بده شده خیلی مشکل این که نوچه تا با هم تایپش هم چاپش هم نوشتنش هم خوندنش همش مشکل داره ولی ذهن واقعا این کار رو میکنه همین دقت هم داره ولی این حسنا داره اگه که واقعا یه مقداری حوصله صرف کنین و یاد بگیرین به این زودی نمیتونن کلا سرتون بزن یعنی ذهن تحلیل یا دقیق میشه دیگه اینطور نیست که راحت یکی استدلال چی میکنه فکر کنه اه زیرا بشه زد نه بابا کده زیرا بشه زد اولش اشکال میکنه وسطش از صورتش استنتاج چی تو شد خیلی دقت زیاد میکنه خیلی ذهن را قوی میکنه تو استدلال کردن حالا در هر صورت شما مقدمه یه نوره که نگاه بکنین همون هشت است که طبق این قانون ازش نور استنتاج کردن خب پس مبتنی است بر هشت که هشت هم مبتنی است بر دو و فرض دو اونجا نوشتین دو و فرض دو ده آوازه به ذات است نتیجه گرفتیم آوازه به ذات است این از کجا نتیجه گرفتیم از 6 و 9 ببینین ششمون چی بود؟ آ ممکنه به ذات است. نومون چی بود؟ آ یا ممکنه به ذات نیست و یا واجب است. درسته؟ خب ششم بود آ ممکنه به ذات است. وقت اون آ یا ممکنه به ذات نیست یا واجب است، خب بله نتیجه گرفتیم آ بله باز دوباره از همون دستیم. نه نه شیش و نو بله نه اونا رها کنیم، از شیش و نو باید نتیجه بگیریم. یه چیزی تو الان تو ذهن من حضور ندارد ولی درست باید نتیجه گرفته بشه. شیشمون هست بله نه دو و فرصب کنم عملا دومون از کجا اومده است؟ دو و فرض دو از اون فرض شیش نه درسته همون جایه آمون چنه به ذات است اون از یه طرف نیم آ ممکنه به ذات هست، از یه طرف نیم آ یا ممکنه به ذات نیست. بله درسته، کاملا درسته. ببینین برای این چه فهمین اتفاقا همین نتیجه رو میده. میگم این حضور ذهن میخواد منم الان مدت هاست کار نکنم روی این کتاب. وقتی میگم آ یا ممکنه به ذات نیست یا واجب است یعنی چه؟ یعنی آ یا ممکنه به ذات نیست یا اگر ممکنه به ذات باشه پس واجبه. دیگه دقیقا این معنیش نیست دیگه. وقتی میگویم آ یا ممکنه به ذات نیست، شقه دیگرش نیست که. وقتی ممکنه به ذات نیست چیه؟ هر چیزی یا طرف این نقیزه نیست دیگه. آ یا کتاب است یا کتاب نیست، یا قلم است یا قلم نیست، یا ممکنه به ذات است یا ممکنه به ذات نیست. وقتی میگویم آ یا ممکنه به ذات نیست یا واجبه، یعنی آ یا ممکنه به ذات نیست یا اگر ممکنه به ذات هست واجب است. این شماره یه نو معنیش اینه. حالا وقت اونجا گفتیم آ واجبه ممکنه به ذات هست، اینجا گفتیم آیا ممکنه به ذات نیست یا واجب است، آیا ممکنه به ذات نیست یا واجب است، یعنی آیا ممکنه به ذات نیست یا اگر ممکنه به ذات هست واجب است. اونجا گفتیم آ واجب است، نتیجه گرفتیم آ واجب است. درست من منتج تو منطق جدید دیگه این چیز اضافه نمی کنن نتیجه می گیرن. ما چون وقت سریع کار می کردیم اینا نهی بردیم. متوجه شدین چطور یک نتیجه شد؟ بله چی؟ نه وقت نه نه وقت چیز میشه نمیشه این کار کرد چون کامل میدونید چون مثل جبر میشه. شما تو حساب که مسئله هر میکنیم میفهمین دارین چی کار میکنیم، جبر نمیفهمین اوتوماتیک بار میریم آخر کاری یه نتیجه میگیریم. میفهم وسط کار چی تو شد، ذهن فعالیت چه دست میده و خیلی بینم ایک میشه. معمولا اونا تو استدلال خیلی پیچیده این کار میکنن. وقتی میخوان استدلال خیلی پیچیده شکل استدلال پیچیده میکنن در میرن جلو. اما اگه استدلال شکل خیلی پیچیده نباشه خودی ماده رو میارن همیشه تو کار، برای اینکه ذهن با ماده خیلی خوب میره جلو. بی ماده که میکنه یه چیزی بی محتوا میشه، نیمون آخر کاری اوتوماتیک باری نتیجه میاد جلو. اتفاقا اینجا ببین همینا که آدم گیر میکنه ما تو از میشه چه بفهمه. شما وقتی میگین آیا ممکنه به ذات نیست یا واجب است، یعنی این چه دو شقه که میگین اگر، یعنی اگر ممکنه به ذات نباشه خب پس چیز ممکنه به ذات نیست، یعنی اگر که ممکنه به ذات باشه پس شد واجب. تو یکی از این دو شقه است، یا ممکن نیست یا واجب. خیلی خوب 11 آ واجب است، نه نتیجه گرفتی. این نتیجه مبتنی بر چی است؟ بر 3 4 5 6 10 و قاطع حذف فاصل. نه ببخشید در گفتیم مبتنی بر 6 و 9 که 6 مبتنی بود بر 2 ببخشید 9 مبتنی بود بر 2 و فرض 2 که آوردیم 6 هم بر فرض 6. خب حالا ببینید ما یه بار تو شماره 4 فرض کردیم آ واجب به ذات است و در 5 رسیدیم آ واجب است. یه بار تو شماره 6 فرض کردیم ممکنه به ذات است آ و در درس دیدیم آ واجب است. یعنی همین که اینجا گفتیم که شما اگر داشت باشین آ اور بی و بعد از آ را فرض کنید، برسیم به نتیجه فی، بیرم فرض کنیم برسیم به نتیجه فی، همین حال شده. آ اوربیمون سه، ببین سه آیا واجب به ذاتش یه ممکن بزن تو چار آ را فرض کرده و نتیجه رسیم فی را که فی همون آ واجبه، تو شیش بی را فرض کردن همون آ ممکنه به ذاتش، و تو در رسیدن به چی؟ به فی. حالا از قاعده حذف فاصله استفاده میکنیم، چی را حذفش میکنیم؟ دو تا فرض چهار شیش را، پس میگن که آواجب و آواجب است مبتنی بر سه و چهار و پنج و شیش و ده، و دو تا فرض چهار و شیشمون اینجا حذف میشه. یعنی این نتیجه یازده که آواجب است فقط مبتنی است بر یک و دو و فرض دو، یکمون که اون بالا یعنی هم مقدمه یکمون، مقدمه یه دومون هم که قانون ضرورت بود، و یه فرض اضافی که فرض دو. خب حالا ببینید ما نتیجه گرفتیم که آ واجب است، یعنی اون موجودی که فرضاً واجب است. حالا می‌خوام بریم به نتیجه اصلی برسیم که چی بود. اگر شیء واجب نباشد موجودی، با یه قاعده حذف شرط که گفتم، یعنی میان مقدم و تالیش می‌کنیم. فرض دوم چیه؟ شیء مانند آ موجود است، نه مقدم قرار میده، نتیجه آ واجب است و تالی قرار میده، میشد اگر شیء مانند آ موجود باشد واجب است، و فرض دوم هست میشه. پس به عبارت دیگر اگر شیء موجود باشد واجب است، یعنی مانند آش هم هستش میکنیم. این دیگه مبتنی بر فرض دو نیست، چون فرض دو رو بردیم تو مقدم، مبتنی میشد بر دو و یازده. پس از دو و یازده نتیجه این میشد اگر شیء واجب نباشد موجود نیست، این مبتنی است دیگه، چیز مشکل نداره. ببینید شما قشنگ کنترل کردین، اومدین جلو اومدین جلو، تو نرسیدین به این چه مبتنی بر یک و دو، کاملا کنترل شده. خب خیلی مشکل آدم میره جلو ذهنش اول، ولی بعد خیلی روون میشی، تیت مشکلی هم نداره و خیلی هم لذت میبرین از اینکه کاملا تحت کنترل ذهنت. ولی الان ببینید شما همینا نگاه کنین، تا به شما اینا میگن که هر موجودی یا واجب است یا ممکنه، واجب به ذات است یا ممکنه به ذات، بعد میگن خب آیا میشه نتیجه بگیریم که پس هر شیء واجب است؟ خب بله. اما میگن که به شما این دو تا مقدمه رو میدن، فرض ما این استدلال نیورده بودیم، این دو تا مقدمه رو شما دادیم، گفته بودم ببینید من دو تا مقدمه به شما میدم، یکی هر شیء یا واجب به ذات است یا ممکنه به ذات، دو هر ممکنه به ذاتی واجب است. شما گفتون خب بله، هر ممکنه به ذاتی که واجبه، واجب به ذات هم که واجبه، پس هر شیء واجب. فوری نتیجه میگیرید، هیچی این را طولانی هم به ظاهر نرفته. ببینید ذهن در حالی که ذهن تمام این را رو رفته تو این کار، تمام این کوه و تله که ما میگیم تمامش ذهن رفته تو همه آنی که نتیجه بگیرید، ولی منتش اینقدر ذهن قوی و سریع عمل میکنه که آدم فکر میکنه اصلا فکر نکرد اینجا، ولی در واقع این راه را ذهن میره، همه این را داره انجام میده، در یه آن انجام میده، تمامش میکنه. و کار این روشی که به کار میده نیست که کاملا این ذهن هی کنترل میکنه، ذهن ها خاصیتش نیست یه مرتبه از روی اینجا میپرد مثلا پنجامتون ورده، یعنی با سرعت یه زیادی یه تیکره میره، وقت آدم چون این سرعت خیلی زیاده فکر میکنه نرفت، یه اونجا قرار داره، در حال که رفته خیلی سریع رفته. تو این کار شما میبینید این کاری که به سرعت انجام داد چی کار کرد؟ درست مثل این است که یه فیلم ها مثلا الان این دقیقش میخوام بزنم، بعد مثلا 5 دقیقه بعدشه، وقتی این 5 دقیقه وسط رو مثلا با سرعتی 1000 کیلومتر فیلم رو بتابونم، سریع در عرض مثلا یه ثانیه میبینید که یه چیزایی گذاشته تلویزیون بعدش میبینید، بعد میگم خب اصلا میگم چی کندش میکنم، اوه چقدر تصویری میون گذشته، چه چیزی بس اصلا هیچ منتسه متوجه بشیم، ذهنم همین کارو میکنه. خلاصه اینا یاد به ذهن تو خاطرتون باشه، هرچند این روش الان درد سردار و مشکل به ذهن میاد، ولی ارزشش داره یه مقدار روش کار کنیم. ما حالا یه استراحتی میکنیم چون خسته کننده بود، ساعت بعد انشاءالله میریم سر برهانه اثبات وجود خدا، چون من میخواستم قاعده حسب فاصله یه مقدار مشکل سر کلاس کار کرده باشیم، و اینکه گاهی ما فرض اضافه میاریم، فرض دارم حق داریم بیاریم به شرطی اینکه بعد به روش منطقی خارج کنیم، اینا شما بدونید. قاعده دلیل شرط رو که باش حسب میکنیم بدونید، یه قاعده دیگه هم داریم حسب میکنیم، اینم تو کتابمون نصف بعد میبینید. بعد ما میریم سر استدلال های اثبات واجب، یکی دو تا از مثلا فرض کنید زبان شناسی ها، یکی دو تا از استدلال های صدیقینش به اون روش ابن سینایشا کار میکنیم. و ساعت آخرم برای اینکه بعد از ظهر دیگه شما نخواهیم تو هوای جمع بیان، برای اونایی که میخوان تشکیکا میگم یه صلوات بفرستیم. میگم بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما میخواهیم این ساعت انشاءالله تشکیکا بگم، اما زودتر از این که تشکیکا بگم هم یه آقای این سوال کردن و هم لازم است که یه یاد آوری از اصالت وجود بکنیم، چون خیلی وقت است گفتیم و اون وقتی هم که گفتیم خیلی مفصل است، یک ساعت نمیشه بحث کردیم، ممکن است خیلی یه لب از اصالت وجود تو ذهنشون نباشه. این چیز که من میخوام بگم، اگر خانوما یا آقایون جای دیگه الان اصالت وجود خوندن، نواری گوش دادن، چه اینا رو همه رو بذارین کنار، فرض کنین هیچی نمیدونین، من لب به لب به اصالت وجود را در عرض 5-6 دقیقه میخوام خدمتتون عرض کنم. مدعای اصالت وجود چیزی بیش از این که من میگم نیست، دقیق تر و راحت تر از اینم فکر نمیکنم جای براتون بگم. پس الان من میخوام ان شاء الله یه خلاصه از اصالت وجود بگم. ببینید من یه مثال میزنم که همون روزم زدم تو نوشته هم دارم و این مثال به نظر من خیلی مشکل حل میکنه تو اصالت وجود. و این مثال اینه که شما فرض کنید وارده یه سالون میشید ورزشی، هیچی دیگه. الان من یه قصه دارم میگم، شما اینو گوش بدین، کار نداشت باشین کوده چی خونده اینجا. آره، وارده یه سالون میشید و بعد میبینید یه شخص دارد اون جلودون یه ورزشی میکنه که خیلی مهارت داره، خیلی هم خوب انجام داده، مثلا جیمناستیکی گفتی، خیلی مجذوب میشید، میرید ازش بپرسین که مثلا چطور میشد این ورزش، ما میخوام شروع کنم اینو. تا میرید جلو یه هم میخوردین به یه مانه، نگاه کنید این آینه است جلودون، منتش این آینه چون قاب نداشته کل دیواره گرفته بوده، موجم نداشته، رنگم نداشته، خیلی آینه صاف و شفاف بوده، اصلا نشون نمیداد آینه. این که من میگم برای خود من پیش اومده سا، من از پلایه رفت بودم یه کاخی بود همینجا تهران تماشا کنم، از پلا داشتم میرفتم بالا، یه مرتبه دیدم یه کمی از اونور دلت میاد بالا، اگه من قیافه خودم از تو پایین نمیده بودم واقعا متوجه نمیشدم، یعنی اینقدر این آینه کل دیوارا صاف شفاف. حالا این پیش میاد شما تا مواجه میشین با دیوار، این آینه سا اون بنده خدا اون پشت رو ورزش میکنه، شما تصویرش این دلو میدین، ببینید اینجا چه خطای صورت گرفته. اینجا در واقع شما از بس که این تصویر کاملا منطبقه بر اون صاحب تصویر بود اشتباه کردین، اشتباهن خود این تصویر را واقعیت فرض کردین، فکر کردین اون صاحب تصویره و کارهای اونو به این نسبت دادیم تو ذهن خودتون، گفتین این چه حرکت قشنگی میکنه، چه مثلا تنفس داره میکنه، کس کرد کس میکنه تنفس هم میکنه، تنفس مثلا پیش خودتون گفتین جون داره، یعنی تنفس میکنه، دوش داشته یه چیز داشته، بعد هم چقدر تمرین کرده، چه بازی قشنگی داره میکنه فلان، کلی احکام واقعیات رو به این تصویر نسبت دادیم. تا خوردید به دیوار دیدین چه تصویره، تازه یه مرتبه دو زدن افتاده است که نه بابا اینو چه تصویر، این که این چه دماله، این نیست، اون است این کار رو میکنه، این تصویره، اونه نه جون داره، نه حرکت داره، نه روش داره، نه جیمناستیک بلده است، این حرفا نیست، این یه تصویر. خب حالا فرض این چرا شما اینجا اشتباهت نفهمیدین؟ اگر شما را فرض فهمون روی ویلچر بودی و این ویلچر آورده بودن شما گوشه بودن گوشه سالون قفلش هم کرده بودن، پشت سال من شما نمیتونستیم برگردیم، مثلا فرض کنیم گردن بودن در چه یه حال داشتیم، نمیتونستیم، شما همیشه توی اشتباه میموندیم، هیچ وقت متوجه نشده بودید بابا این خودش اون پشت است، این تصویر را داریم میبینیم. حالا چرا متوجه شدیم؟ چون شما رفتیم جلو، این خط آمال بینایی بود، تا خوردید به دیوار قوه یه لامسه دون گفت بابا پس اینجا دیواره، آدمی نیست اینجا، لامسه دون خطای باسرد نبدون تذکر دون که بابا این دیواره است، بعد تازه این که رفت تو ذهن شما گفت اگه این دیواره است پس اون به یه دو دیگه بایدش این تصویرش باشه، دا خطا را پی برد. حالا همین خطا تو ذهن شما صورت میگیره. چه شکلی؟ تصاویری که در ذهن شما از موجودات هستن منطبق ترین تصاویر آینن بر واقعیت های خارجی. مثل مفاهیم ماهوی، انسان، درخت، شیر، ببر، پلنگ و تمام این مفاهیم که ما باش کار میکنیم، فلز، طلا، نقره، اینا دقیقا تو ذهن ما همون حکم دارن که اون تصویر، یعنی ما اونا رو نگاه میکنیم فکر کنیم خارج داریم میبینیم. قشنگ آینه هایی هستن گذاشتن تو ذهن ما، ما به اونا که توجه میکنیم نگاه خارج میبینیم. خب همون خطایی که ما اونجا میکردیم اینجا میکنیم. یعنی ما واقعیت خارجی است که یه احکامی داره، ما فکر میکنیم اونا دارن، نه فکر میکنیم مفهوم تو ذهن من اینا داره. اگه من متوجه باشم که این یه مفهوم است تو ذهن، چه اشتباه خطا نمیکنم، مثل این است که اون وقت متوجه شم این آینه. اگر آدم توجه داشته باشه که این یه مفهوم است، هیچ وقت این خطا نمیکنه. مهم این است که توجه ندارید این مفهوم است. یعنی چه؟ شما میگون انسان، یعنی میگون من انسان را میفهمم، یعنی فهمم تعلق گرفته است به یک ماهیت به نام انسان. تو انسانیت که مفهوم نیست که، انسانیت شما واقعا یه واقعیت خارج فرض کنید که تو خارج هست، تو ذهن شما به صورت یه مفهوم الان اومده. درخت هم تو پس شما این همین خطا رو در مورد مفاهیم ماهوی میکنید، یعنی فکر میکنید که این مفاهیم ها جنب مفهوم میشه که حذف کنیم و به خود متعلق مفهوم، یعنی به خود انسانیت توجه کنیم. این همون است که تو خارجه، با اینکه واقعا تصویر واقعی همون انسانیته، تصویری که واقعا تو ذهن شما شما در این خارجه میده همون خود انسانیت و درخت و اینا. وقت احکام واقعیت میده به این میگون انسان در خارج موجود است، روش میکنه، تفکر میکنه، تولید مثل میکنه، چه میکنه همه این تو بهش نیست. وقتی بردنش تو خارج واقعیت فرضش کردیم، انسان را یعنی تصویر ذهنی دونه چیز که تو ذهن شما بود فکر کردیم تو خارجه، همه احکام خارج هم بهش میده. این میشه اصالت ماهیت. اصالت ماهیت یعنی هم یعنی این که شما ماهیات را مثل انسان، درخت، فلان فلان این چیز را که متعلق فهم شما بودن، یعنی تو ذهن شما بودن و شما توجه داشتین فهم شما به اینا تعلق گرفته و میگفتین خود اینا چه دیگه از نوع مفاهیم نیستن، فهم من به اینا تعلق گرفته، فرض کردین اینا واقعیات خارجی هست و احکام واقعیت براشون، این همون واقعیت هست، این حرکت میکنه، این چه میکنه، این شده سالت مهم. حالا حرف ملا صدرا توی سالت وجود تمام حرفش تو همین جمله خلاصه میشه که آقا احکام تصاویر را و احکام صاحب تصاویر اشتباه نکنید. این ماهیات که شما داریم میبینید اینا تصاویر واقعیت هم تو ذهن شما، تو خارج شما اصلا چیز انسان ندارید، درخت ندارید، پلنج ندارید. میگم اه پس اینا چی هست؟ میگه تو خارج واقعیتی دارید که تصویرش تو ذهن شما درخته، واقعیتی دارید که تصویرش تو ذهن شما انسانه. تو خارج یه چیز دیگه داریم به نام واقعیات یا حقایق وجودی به قوله اون، یه حقیقت وجود یا وجود وجود داره. تصویر اون تو ذهن شما میشه یه ماهیت، تصویر اون یکی میشه یه ماهیت دیگه، اون یکی میشه یه ماهیت دیگه، ولی از بس این تصویر منطبق اسم ما فکر کنیم واقعیت خود همینه، یعنی خود همین تو خارج، خارج رو پر کرده، این خارج رو پر کرده، فکر کنیم انسانیت همین که خارج پر کرده، همون انسانیت است. نه میگه انسانیت تصویر نیست تو ذهن ما، نه اینکه خود این همون انسانیت باشه. به تعبیر دیگه مفهوم انسانیت صدق میکنه بر واقعیت خارجی، تصویرت حاکیست اینا، یعنی همون صدق دیگه. هر وقت یه چیزی صدق بکنه برای دیگه یعنی تصویر اونه، ولی خود اون واقعیت نیست. از نظر ملا صدرا واقعیت خارجی هیچ وقت به ذهن مدنی نیست، امکان نداره به ذهن، تناقض پیش میاد. چیزی هم که حیثیت ذاتش از نوع مفاهیم است، از سنخ مفاهیم است، محالت هیچ وقت به خارج میاد، همیشه تو ذهن میمونه، نه اون اینجا میاد نه این اونجا میاد، فقط رابطه تصویر صاحب تصویر هست. این میشه اصالت وجود و اعتبارات ماهیت. ماهیات از سنخ مفاهیمه، از سنخ واقعیت نیستن. تو جهان خارج دیگه ذهن ده بریزی دو، ذهن ده تصاویر است دیگه، ذهن بریزی تو و با علم حضوری بری تو واقعیت. اصلا ما انسانیت و درخت بودن و شیر بودن اصلا این چیزا پیدا نمی‌کنی، واقعیات هم میاد. من وقتی ذهن میاد کار تصویر میگه اونم میاد بعدم تا بهش تو ممکن به خود اینا خارج بزنی چه بگوینا تصویر خارج. این لب به اصالت وجود و اعتبارات ماهیه، چیزی میشه از این نیست. بله ببینید از استدلال چرا میگید واقعیت خارجی خصوصیاتش چیه؟ شما یک چک بگو آیا واقعیت خارجی مادامی که واقعیته میشد معدوم بشه؟ محاله. واقعیت خارجی میشد چیز باشه تو ذهن بیاد اثبات میکنن؟ محاله. چون واقعیت خارجی یعنی مثلا خود آتش به همون شکل سوزانندگی که دارید بیاد یه صورت همون خود آتش بشه اما مفهوم باشه. مفهوم که نمیتونه بسوزنه، چه مفهوم آتش نمیسوزنه، خود آتش میسوزنه. پس ایست وقت خود آتش تو ذهن امکان نداره. پس واقعیت خارج خصوصیتش نیست، خارج یت ذاتش هست، نمیشه ازش جدا بشه، از خارج دن ذهنی بشه. واقعیت خارجی یه چیز چیزای خیلی بارزش تشخصش هست، متشخصه. ببینید من میگم این یه انسان میخوام شما ایشونو بیارین آوردین، اونم آوردین بیارین، خود شما بیارین اون این انسان آوردین، پس مبهمه. با شما میسازید با اون میسازید با اون میسازید، ابهام داره. ولی واقعیت خارجی ابهام نداره. اگه گفتم که این آقا رو بیار بیارین، نمیشه بگم که یا اینو داش بیار یا اون اینو بیار. نه مفهوم زیده نمیگم و مفهوم زیده هم نگم، تو مفهوم زیده مثل اشاره، شما اشاره بکنم بگوین آقا رو بردازی، یعنی یه واقعیت رو بگوین بیا میفهمین. این دیگه نمیشه ابهام نداره که بشه جا به جا کرد یه چیزی، همین خودش است دیگه. تشخص به تعبیر ملا صدرا و دیگران، خارجیت وجود و تشخص ذاتی واقعیت های خارجی است. نمیشه واقعیت پیدا بکنی که واقعیت بشه و این خصوصیت رو نداشته باشه. اما مادامی که واقعیت هست این خصوصیت هم باشه، مادامی هم که نیست واقعیت هم نیستش هستش که هیچ. اما ماهیت این چیز ذاتش نیست، میشه ما انسان انسان باشه اما تو خارج نمیشه، تو ذهن باشه. میشه انسان انسان باشه اما متشخص نباشه، کلی باشه. بگون انسان معدوم است، تناقض نگفتیم؟ انسان بودن با معدوم بودن سازگار است، برای همونم ما خواه همونمون نبودیم کردیم بعدم نیست. یعنی نه یعنی ماهیات نگون کلیات، ماهیات نه خارجی بودن ذاتش نیست، نه تشخص ذاتش نیست و نه موجود بودن، با معدوم بودن سازگارند، با ابهام سازگارند، با ذهنیت هم سازگارند، ولی واقعیت خارجی با هیچ اینا سازگار نیست. میگه خب میشه یه چیزی که ذاتش این ستاست همون چیزی باشه که ذاتش این ستا نیست؟ این که میشه تناقض. اگر بنا بشه ماهیت خود همون واقعیت خارجی باشه، نه تصویره، تصویرش اشکال نداره هستم، نه خود واقعیت خارجی خود هم باشه که تو جهان خارج پر کرده است جهان رو، مثل اینا که اینجا رو پر کردن، همین باشه، لازمش میاد که لازمش این میشه که در آن واحد چیز داشته باشیم که هم ذاتش این باشه که متشخص باشه هم ذاتش نباشه، هم ذاتش باشه خارجیت هم نباشه، هم ذاتش باشه وجود هم نباشه. حالا تشخص مهم نیست، گفتم همینطور، نمیخوام تو اون بحث وارد شم. تشخص یعنی این که همون در مقابل کلیته، یعنی قابل انطباق بر کثرت نیست، نمیشه برای شریک فرض کنید. حالا ببینید پس یه تناقض بشود از این را فهمید. مطلبم مدعا خیلی ساده است، اما همین مدعای ساده خیلی مورد غفلت واقع شده است و خیلی اشکالات پیش آورده تو همین بحث تشکیک که امروز میگویم. آخر کار متوجه میشین که عمده این بحث دعوای مشائین و اشواقین تو تشکیک مالی اشکالی داشت که تو اصالت وجود دست داشتن، توجه نداشتن به اصالت وجود، 600 سال با هم جنگیدن تو این مسئله. بعد مولا سر رو اومد گفت بابا یه به اصالت وجود توجه کنید، هم شما درست میگوید هم شما، منتش هستیم سهم خود نرایت بکنم این کار درست درمی همه حرف مولا سر رو همه. اینقدر هم که میگن حکمت متعالیه، حکمت متعالیه مبتنی بر اصالت وجود است، یعنی همین، یعنی یه چراغ به نام اصالت وجود دست داره و مرز ذهن و خارج مشخص نشون داده. این مرز بود ولی اینا چراغ نداشتن خط مرزی بشناسن. گاهی وقت یواش یواش متوجه نبودن تاریک تاریک میرفتن تو ذهن و فکر کردن دارن تو خارج بحث میکنن. گاهی میدن تو خارج فکر کردن هم تو ذهنه. مولا سر رو یه چراغ بنا مثالت بود دفتر یه نور افکن این داخل روی مرز نشون داد. گفت مواظب باش نری اون ور خط اون ذهنه احکامی غیر از اونم کسی این ور نیا هر وقت خواستی بیا بدون اومدی تو خارج. اصالت وجود همین کار تمام نقشه اصالت وجود تو فلسفه مولا صدر همینه. نمیذاره احکام ذهن خارج قاطی بشه، احکام ماهیت وجود قاطی بشه، قشنگ مرز رو دادن میکنه. این لب اصالت وجود اگه شما واقعا ذهنت نخالی کرده بشین و این چی من گفتم پوشته بشین جز این نداره و این تیکه رو یاد داشت بکنید تو نوارم هست. هر وقت شما یادتون رفت اصالت وجود فقط همین تیکه رو گوش بدید، هیچ چیز دیگه نمیخواد گوش بدید تا این ملکه دون بشه. اون وقت بعد برین تو هر فرصت مولا سر را بینید چقدر راحت میشه. خب حالا بریم سر تشکیل. شما میخواید نماره عرض کنید؟